اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد والثناء للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ آل اللہ فاطمۃ الزہراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و احذرکم و احذر نفسی من عقابه و عذابه. خب در خطبه دوم اولین نکته ای که باید بهش اشاره بکنم تقدیر و تشکر از حضور پرشور مردم عزیز ما و ملت بزرگوار ما در سراسر میهن اسلامی در راهپیمایی و جشن مردمی 22 بهمن که جشن انقلاب اسلامی است. امروز در سراسر ایران اسلامی شاهد این حضور پرشور و نوید بخش برای ملت عزیز ما، امیدوار کننده برای ملت بزرگوار ما و عذاب دهنده و مایوس کننده برای دشمنان انقلاب اسلامی هستیم. خدا را از این جهت شاکریم و سپاسگزاریم و امیدوار هستیم که خدای متعال به عنایت خودش مردم عزیزمان رو همواره بهرمند بفرماید. حضور مردم در روز 22 بهمن معنای بسیار روشنی داره، چون 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی است و حضور مردم به معنای جشن پیروزی انقلابی است که در 43 سال پیش به دست مردم غیور و به رهبری رهبر عزیز ما بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تحقق پیدا کرد. اتفاق بسیار مهمی که دست سلطه غرب رو از ملت ما و از منافع و منابع ملت ما قطع کرد، دشمنان اسلام رو در یک سردرگمی غیرقابل وصفی قرار داد. برای همین پیوسته تلاش کردند تا به هر نحوی جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو بگیرن، اگر شده با ترور، با بمبگذاری ها، با ترورهای کور، از مردم عادی کوچه و بازار گرفته تا مسئولین ارشد نظام، مسئولین مملکتی، اگر شده با 8 سال تحمیل یک جنگ ویرانگر، اگر شده به واسطه تحریم های سنگین اقتصادی، تحریم های به تعبیر خودشون فلج کننده، فشاری رو بر مردم ما تحمیل بکنن برای اینکه بین مردم و نظام جدایی بیاندازن مردم رو از کرده خودشون پشیمان بکنن، مردم به امید زندگی بهتر دست به انقلاب زدن. حالا باید کاری کرد که مردم احساس یأس و ناامیدی بکنن، دست از انقلابشون بردارن، دست از رهبریشون بردارن، دست از شعارهای زیبایی که میدادن بردارن. و اینها در سایه فشارهای سنگین نظامی و روانی و رسانه‌ای و اقتصادی و تهدیدهای مهمی که میتواند افکار عمومی رو تحت تأثیر خودش قرار بده شدنی و امکان پذیره. خب همه این کارها رو کردم، اما چه اتفاقی افتاد عزیزان من؟ امروز خودشون با زبانی گویا و رسا و البته پیشانی پر از عرق شرم و خجالت زبان به این واقعیت باز میکنن که ما در همه عرصه ها از جمله در عرصه تحریم و فشار اقتصادی که به نگاه ما بدترین و فلج کننده ترین فشارها بود شکست مفتزهانه ای خوردیم. الله اکبر. حضور پرشور مردم عزیز ما بعد از 43 سال از گذشت انقلاب اسلامی با همه این فراز و فرودها و فراز و نشیبها مهر تأییدی است بر این اعتراف تلخ آنها. البته تلخ برای اونها، برای ملت عزیز ما این اعتراف اعتراف بسیار شیرین و امیدوار کننده است، مهر تأییدی است بر همه اونها و به معنای استقامت مردم عزیز ما، پایداری اونها، حضور در همه عرصه ها، تداوم حمایت اونها از شعارهای اصیل انقلاب اسلامی به معنای دست نکشیدن از ولایت و رهبری و حرکت مقتدرانه و پرشتاب در مسیر پر افتخار بیش از 300 هزار شهیدی است که جمهوری اسلامی و این ملت عزیز تقدیم کردند. حضور شما مردم عزیز حضور خیره کننده و مایوس کننده برای دشمنان انقلاب اسلامی است. اگر دریچه تنگ دوربین های اونها بتواند این شکوه و عظمت رو به تصویر بکشاند و اگر اون تعصبات اونها بعد از اینکه فهمیدن بتواند اونها رو به نمایش بگذاره، به هر حال نشان دادن اون حریت و آزادی رو رسانه‌های غربی ندارن. اونها حرف از شعار آزادی بیان میزنن اما حاضر نیستن حتی تصویر شهید سرفراز ما سردار سلیمانی رو هم تحمل بکنن، حاضر نیستن پویش پرچم افتخار رو هم حتی تحمل بکنن. اینها گزافه هایی است که امروز ملت عزیز ما و ملت های بیدار و مستضعف جهان کاملا فهمیدن که با این شعارها دنبال اهداف سیاسی و اهداف پلید خودشون هستن. این نکته اول. نکته دومی که خدمت شما عزیزان عرض میکنم، بزرگواران مقام معظم رهبری در این دیدار اخیری که داشتن فرمودند که یکی از نکاتی که باید مورد توجه و نظر شما قرار بگیره ملت عزیز و دست اندرکاران نظام، جهاد تبیین است. بیان واقعیت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی. امروز امپراتوری رسانه‌ای غرب با توجه به توانمندی‌های کمی و کیفی که در اختیار دارد تلاش میکند که دستاوردهای انقلاب اسلامی رو ناچیز جلوه بده. دنبال این هستن که سیاه‌نمایی بکنن، به مردم بقبولانند، بباورانند، مخصوصا نسل‌های جدید ما و بعدی ما که کمتر از اتفاقات قبل از انقلاب مطلع هستند، از جنایات رژیم پهلوی و رضاخان خائن و قلدر پدر منحوسش با خبر هستند، جوری وانمود کنن که نظام جمهوری اسلامی جز دردسر و جز عقب ماندگی از پیشرفت‌ها برای شما چیزی نداشته. اونها به دنبال نشاندن این غیر واقعیت‌ها و قلب حقایق هستن. خب خیلی هم تلاش کردن، اختصاص به امروز هم ندارد. از اول انقلاب این رسانه‌ها همواره این مطالب رو در بوق و کرنا کردن. ملت عزیز ما امروز در شرایطی است که خدمت شما بزرگواران عرض بکنیم، در حوزه سیاست خارجی هیچ ملتی قویتر و مقتدرتر و نیرومندتر که بتواند در برابر استکبار جهانی و در رأس اونها آمریکای جنایتکار بیسته، حرف خودش رو به کرسی بنشاند و تمام توطئه‌ها و نقشه‌های شوم و پلید اونها رو نقش بر آب بکنه، در عین حال افکار عمومی دنیا رو به عنوان مخاطبین اصلی خودش به سمت پیام‌های حیات بخش و نجات بخش و عزت آفرین خودش جلب بکند، هیچ کشوری و هیچ ملتی غیر از ملت و کشور ایران رو ما نداریم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این دستاورد کمی نیست، این عزت و استقلال و سربلندی که ملت ما داره چیز کوچکی نیست. امروز قدرت‌های اروپایی که در رأسش آلمان و فرانسه و انگلیس هستند و بعضی از کشورهای کوچکتر و تابع اونها توی سیاست خارجی تابع محض دستورات دیکته شده آمریکا هستند. این رو مردم ما متوجهند، جوانان عزیز ما بدانند اسمش انگلیسه یا بریتانیای مثلا کبیره یا فرانسه و آلمان به عنوان قدرت‌های بزرگ اروپایی هستند، اما از خودشون در حوزه تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی هیچ اختیار و اراده‌ای ندارن. البته منافع مشترک با آمریکا دارن، نمیخوام بگم در تعارض با منافع آمریکا تصمیماتی همسویه با آنها میگیرن، نه، منافع مشترک هم دارن. کشور ما به همین میزان که برای آمریکا خطرناک بود، برای انگلیس هم خطرناک بود، برای فرانسه هم خطرناک بود، برای هر قدرتی که خوی استکباری و استثماری داشته. و ملت عزیز ما تجربه مراوده و رابطه تلخ با اینها رو همواره در ذهن خودش داره. اینها به همون میزان که آمریکا آسیب دیده، اونها هم آسیب دیدن. بنابراین اینها منافع مشترک هم دارن، اما در سیاست خارجی تابع محض آمریکای جنایتکار و خبیث هستند. و ملت ما این عزت، این افتخار، این سربلندی، اینها رهاورد انقلاب اسلامیه. در حوزه تکنولوژی، فناوری، در عرصه‌های ریز فناوری‌ها، های تک، توی علومی که جز علوم فاخره جهان محسوب میشه، امروز کشور ما بسیار از این عرصه ها رو در نوردیده و جز کشورهای پیشتاز به حساب میاد و در لبه علم حرکت میکنه. جدیدترین دستاوردهای علمی ملت عزیز ما و دانشمندان جوان ما در عرصه های مختلف هوافضا و پزشکی، در عرصه های هسته‌ای، در بسیاری از بخش های دیگر نانوتکنولوژی، الحمدلله پیشرفت های بسیار خوبی داشتیم. کتاب پیروزی انقلاب اسلامی و کتاب افتخارات انقلاب اسلامی مملو و سرشار و مشهون است از فصلهای پر افتخاری که ملت عزیز ما و جوانان عزیز ما وقتی که اینها رو مطالعه میکنه و بررسی بکند، اون وقت خواهد دید که کشور ما در طول این 43 سال چه پیشرفتی الحمدلله داشته. بله، مشکلات اقتصادی هم داشتیم. اتفاقا دشمنان انقلاب ما روی همین مشکلات اقتصادی ما زوم کردن و دارن بیشتر مانور میدن، مردم رو تحریک میکنن. این مشکلات اقتصادی نه به خاطر این است که انقلاب اسلامی از عدالت اجتماعی که شعار اصلی او بوده فاصله گرفته، این مشکلات اقتصادی به خاطر این نیست که مردم پای انقلاب ایستادند و شعارهای اول انقلاب رو دائما بر زبان دارند و پژواک میکنند، بلکه به خاطر فاصله گرفتن بعضی از مسئولینی که آشنایی لازم رو با مبانی دینی و اسلامی در عرصه های مختلف از جمله مبانی اقتصاد اسلامی نداشتند و خواستند نشخوار اقتصاد سرمایه‌داری غرب رو بیارن اینجا و همونها رو اجرا بکنن و پیاده بکنن. اینها به خاطر اونه، به خاطر فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامیه، به خاطر اینکه حاضر نشدن تمکین بکنن در برابر فرامین رهبری و ولایت فقیه در ارتباط با رهاورد، در ارتباط با دستوراتی که ایشون در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته، در حوزه مسائل اقتصادی داشته. خب این فاصله گرفتن ها باعث شد که این مشکلات ایجاد بشه. تفکر حاکم بر اندیشه انسان های تکنوکرات و فنسالاری که با اون فضا و با اون افکار خو گرفته بودن و فکر کردن که راه نجات کشور در پیاده سازی همون الگوهای اقتصادی غربیه، در حالی که ما در منابع دینیمون مبانی اقتصادی مهم می داریم. اقتصاددانهای اسلامی ما مسائل مهمی رو که حرفی است برای دنیا در پیشرفت کشور و توسعه جهت توسعه اقتصادی کشور دارن، منتها اینها نادیده گرفته شده، به این مباحث توجه نشده متاسفانه و این مشکلات به وجود آمده. کشور بند شد به یک مسئلهی به نام برجام که امروز هم شما میبینید کماکان مسئولین سیاست خارجی ما همچنان در ارتباط با اون دست و پنجه نرم میکنن و جلسات مختلف، نشستهای پی در پی در حال انجام و گفتگوست. ولی شما میبینید که با وجود این که هم غربی ها و هم مسئولین نظام جمهوری اسلامی عنوان میکنن که ما در رسیدن به یک نتایج عادلانه‌ای که تأمین کننده منافع ملی ما باشد و بتواند تحریم‌های ظالمانه رو یک جا بردارد، به یک نتایج روشنی رسیدیم. اما خوی استکباری آمریکا اجازه نمی‌دهد که اونها امضا بکنند، تضمین به ما بدن، گرچه تضمین اونا هم برای ما ارزشی نداره. این وضعیت کشور در طول سالهای گذشته بود که اقتصاد کشور رو گره زده بودن به حل مشکل برجام. حتی بارش برف و باران و نزولت آسمانی رو هم برجام امضا بشود، باران هم میبارد. برجام امضا بشود، مشکل آب هم حل می شود. اینها چیزهایی که تو گوش ما پر این حرف ها، سیب و گلابی های باغ برجام هم می رسد. امروز ما ملت ما همین چیزها رو متاسفانه نتایجش رو دیده و داره می بینه. امیدوار هستیم که ملت عزیز ما، مسئولین بزرگوار ما با هوشیاری کامل و دقت نظر و حرکت در چارچوب تعیین سیاست‌ها و خط مشی که مقام معظم رهبری در ارتباط با برجام و در ارتباط با مسائل سیاست خارجی عنوان کردن و همچنین قید و بندهایی که مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گذاشته، بتوانند این مذاکرات را به یک نتیجه مطلوبی که خیر و منفعت کشور ما درش باشه برسانند، و الا ما به هر قیمتی حاضر نیستیم، ملت ما به هر قیمتی راضی نیست که تن به برجام بدهد. شرط اول اون لغو همه تحریم های ظالمانه از سوی قدرت های بزرگ به ویژه آمریکای جنایتکار است. الله مرگ با انگلیس، مرگ با منافقین و کفار، مرگ با اسلامی. نکته آخری که عرض میکنم عزیزان، یه مسئله فقهی در ارتباط با ارتحال مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، ماشاءالله. طبیعتاً مطرح هست که اون رو باید محضر شما عزیزان توضیح بدم. قبل از اون به ذهنم اومد یه توضیحم راجع به این تصاویری که جلوی جایگاه هست. خب مستحضر هستید که این جایگاه رو عزیزان ما برای کنگره شهدای عزیز ما زحمت کشیدن، تنظیم کرده بودن. روزهای بعدش هم مناسبت‌های دهه فجر همینجا برنامه‌هایی توی مصلی بود و از این جایگاه میخواستن استفاده بکنن. خب مناسبت این ایام و کنگره اقتضا میکرد که تصاویری از شخصیت‌های بزرگ انقلاب، شهدای عزیز، مرجعیت دینی حضرت آیت الله صافی رضوان الله علیه رو داشته باشیم، و کشیده شد به امروز که خب کراهت داره. مستحضر هستید از نظر فقهی نسب تصاویر در محیطی که نماز خوانده می شود، چه تصاویر انسان باشه چه تصاویر سایر حیوانات باشه، چیزهای زیروح، اینها کراهت داره. و البته کراهت در مسائل عبادی به معنای ترجیح ترک نیست، بلکه اقل و ثوابن هست، مخصوصا تصاویری که روبروی نمازگزار هست. لذا اصرار این بود که این تصاویر پوشیده بماند تا انشالله در این جهت عزیزان دغدغه خاطری نداشته باشند. اختصاص به مسجد هم نه، در مسجد که مطلقا کراهت دارد، در مکانی که نمازگزار نماز میخواند بهترین استش که در مقابل او تصویری نباشه. مسئله دوم راجع به رحلت آیت الله صافی رضوان الله علیه عرض کنم. خب عزیزانی که مقلد این بزرگوار بودن، این مسئله به طور کلی عرض میکنم، کسانی که مقلد مرجع تقلیدی بودند که از دنیا رفته، اینها میتوانند با اجازه مرجع تقلید زنده باقی بمانند بر همون مرجع تقلید سابقشون. کسی که مقلد امام بوده، کسی که مقلد آیت الله العظما گلپایگانی بوده، حضرت الله صافی بوده، مراجع دیگر عظام تقلید، که اینا از دنیا رفتن، سالها به رساله اونها عمل کرده، و خدمتتون عرض کنم که الان هم همچنان اعتقاد به اعلمیت او در بین مراجع زنده دارد، او میتواند باقی بماند بر تقلید او، و اما با اجازه به یک مرجع تقلید زنده، یعنی باید در نیتش رجوع بکند به مرجع تقلید زنده مثل مقام معظم رهبری یا آیت الله مکارم یا آیت الله فرض بکنید سبحانی و بزرگواران دیگر، و چون اون آقایون اجازه دادن بقاء بر میت را، در نیتش مجدد برگرده و از آیت الله صافی تقلید بکند. این یک راه. راه دیگر این استش که کلن رجوع بکند به یک مرجع تقلید زندهی، که البته با این توجه که اون مرجع تقلید زنده اعلم باشد. اعلمیت شرط تبلیغه. اگر احیانا همه مساوی بودن اشکالی نداره، از هر کدوم که اتقا هست او رع هست از او تقلید بکنه، با تقواتره، با ورعتره، دلبستگیش به دنیا کمتره، ویژگی های دیگری داره و که اونها ملاک و ارزش در دین و در فقه ما محسوب میشه، از او تقلید بکنند. اما اگر احیانا مرجع تقلیدی است که اعلم از سایرینه، اگر اعلم هست با این ویژگی هایی که عرض کردم، اعلم باشد به شرط اینکه اتقا باشد، اعلم باشد به شرط اینکه اورع باشد، باید از مرجع تقلید اعلم زنده تقلید بکند. بنابراین تکلیف عزیزانه که بعضا سوال میکنن، از بنده سوال میکنن، از عزیزه روحانی سوال میکنن، به هر حال مسائل ناسیونالیستی ما نداریم. این نکته هم توجه داشته باشید. از من سوال کردن که آقا نمیشه از یک مرجع تقلیدی که گلپایگانی هست تقلید بکنیم؟ خب اگر مرجع تقلیدی باشد که این ویژگی ها رو داشته باشه، چرا؟ اینایی که عرض کردم اعلم باشد، چرا؟ مثل مرحوم آیت الله لزما صافی باشه، آیت الله لزما گلپایگانی رضوان الله علیه ما باشه، چرا؟ ولی وقتی که نبود به هر قیمتی نه. قومیت گرایی، ناسیونالیستی، اینها تو مسائل فقهی و شرعی و فرهنگ دینی ما جایی ندارد. و امیدوار هستیم که در بحث تقلیدم به این نکته توجه بکنید. اعلم بودن مرجع تقلید به واسطه شهرت فهمیده می شود و یکی از راه‌های اون تأیید دو عالمی که مرجع شناس باشن، بتوانن مرجع رو تشخیص بدن به واسطه اونها. عرضم موضوعشون که این اعلم قابل تشخیص و تمیزه. من از همه عزیزانی که در جلسات مربوط به مجالس مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی شرکت کردن، من تقدیر و تشکر میکنم. چه عزیزانی که در قم در تشییع جنازه حضور داشتن و اداء وظیفه کردن، چه اونهایی که به دلایلی و مشکلاتی نتوانستن در قم حضور پیدا بکنند، اینجا در مجلس ترحیمی که دیروز توسط ستاد ارتحال حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی تنظیم شد، مدیریت شد، بیت شریفشون هم نقش داشتن با هماهنگی بیت مکرم ایشون و مجموعه شهرستان این اتفاق افتاد. من تقدیر رو تشکر میکنم. مجلس پرشوری بود، مجلس با آبروی بود و همه اینها در راستای اداء وظیفه و دین به ساحت مقدس مرجعیت، و این هم تأییدی بر نفوذ مرجعیت دینی در بین جامعه اسلامی با همه تبلیغات سویی که علیه روحانیت و مرجعیت و مخصوصاً روحانیت اصیل میشه. ما به روحانیت غیر اصیل کاری نداریم، ما به روحانیت ضد انقلاب بی دین کاری نداریم، ما به روحانیت درباری کاری نداریم. امام که در رأس روحانیت شیعی و مرجعیت شیعی قرار داشت، خود ایشون خطکش گذاری کردن، خود ایشون گفتن ما روحانیت درباری داریم، ما با روحانیت درباری و روحانیت ضد انقلاب و روحانیتی که با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مشکل دارن، با روحانیتی که با مرجعیت رهبری مشکل دارن، روحانیتی که با ولایت فقیه مشکل دارن، با اونا کاری نداریم. روحانیت اصیل دینی، مرجعیت اصیلی که ولایت رو فهمیده، نقش ولایت رو در هدایت جامعه و پیشرفت و توسعه جامعه و گسترش معنویت و دیانت جامعه فهمیده، ما با این روحانیت کار داریم. خب تبلیغات وسیع علیه این روحانیت شده و شما ببینید که اون حضور پرشور مردم در قم، در گلپایگان، در نجف، در کربلا، اینها بسیار امیدبخشه و تحقق وعده الهی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.